بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب عرض به خدمتتون که بحث ما در مراتب حکم بود، توضیح دادیم مراتب حکم را. جانم بخم خوش. آها باشه، دست شما داریم. عرض به خدمتون که مراتب حکم رو توضیح دادیم، گفتیم یک مرحله ثبوت داره، مرحله اثبات داره. در مرحله ثبوت سه مرتبه وجود داشت: مرتبه ملاک، اراده و اعتبار یا جعل و انشاء. تعابیر دیگه این که برای اعتبار وجود داره. و بیان کردیم که در مرحله اثبات ابراز اون حکمی است که در مرحله قبلی جعل و انشاء شده. از به خدمتتون که اینم توضیح دادیم، گفتیم روح حکم ملاک و اراده است. اگر که ملاک و اراده نباشه اصلا اعتبار جعلی هم صورت نمیگیره. تمام احکام تکلیفی هم دارای مبدع و ملاک و اراده و مناطق و حکمن، از جمله وجوب و حرمت و استحباب و کراهت. به تناسب ملاک و اراده شون مراتب حکم دارن هر کدوم. و بعد از اون وارد بحث اباحه شدیم. گفتیم اباحه هم به عنوان یکی از احکام تکلیفی در حقیقت مراتب حکم و مبادی حکم داره. اما ما دو نوع اباحه داریم: اباحه بالمعنی الاخص و اباحه بالمعنی الاعم. گفتیم که اباحه بالمعنی الاخص یکی از احکام تکلیفی است، به معنای تساوی ترک و فعل. فرقی نمی کنه که اون ترک به مرحله الزام ترک برسه یا مرحله الزام ترک نرسه، اون فعل مرحله الزام فعل برسه یا نرسه. یعنی وقتی میگیم که تساوی ترک و فعل، یعنی نه مستحبه، نه مکروهه، نه واجبه و نه حرام. وقتی از اباحه به معنی اخص صحبت میکنه. خب که تعبیری که سعید سطحیر گفت این لا اقتضایی است، یعنی اقتضای هیچ چیزی رو نداره. و از محضرتون که چرا اقتضای هیچ چی نداره؟ چون داریم میگیم تساوی داره ترک و فعل، هیچ اقتضایی نسبت به ترک یا فعل نداره. و در واقع فرقی هم نمی کنه که این ترک ترک الزامی باشه یا غیر الزامی، همچنان که در فعل هم همین. و در اباحه بالمعنی اعم گفتیم که به معنای ترخیص در مقابل وجوب و حرمته، یعنی اینکه این کار حرام نیست یا واجب نیست. حالا اینکه مستحبه یا مکروهه یا مباح بالمعنی الاخصه، این با دلیل مشخص میشه. یعنی اون وقت اگر شما مثلا توی یه مسئله در دوران امر خیلی مسئله که آیا واجبه یا واجب نیست، اگه اثبات کردی واجب نیست، اون عدم وجود به معنای مباح بالمعنی اعم خواهد بود. باید با دلیل ثابت کنی که آیا حالا که واجب نیست مستحبه یا مباح بالمعنی اخصه. این هم از انواع اقسام اباحه. حالا این ارتباطش با ارتباطش با بحث مبادی حکم کجاست؟ گفتیم که ارتباطش با مبادی حکم از اونجاست که مرحوم مؤلف داشتش در رابطه با این مسئله صحبت میکرد که هر یک از احکام تکلیفیه مبادی حکم دارن، تفاوتی نداره، همشون مبدأ حکم دارن، ملاک دارن، اراده دارن، همشون کار این جهت در واقع فعالن و کارایی دارن. بعد فهمیدیم که عدم وجود، عدم حرمت هم فهمیده میشه. این روایت صحبت کنم. بعد عرض به خدمتتون که بنابراین وقتی که همه احکام تکلیفی مبادی دارن، اون کسی ممکنه سوال بپرسه خب اباحه چی؟ اباحه هم یک حکم تکلیفی است. اباحه هم در واقع به عنوان یک حکم تکلیفی باید جعل داشته باشه، مراتب حکم داشته باشه، که بیان کردن که اباحه دو معنا داره. اون اباحه‌ای که به عنوان، دقت بفهمید این نکته‌ای که الان نازل نکته مهمیه، اون اباحه‌ای که به عنوان حکم تکلیفی دارای مبادی حکمه، اون اباحه بالمعنی الاخصه. اباحه بالمعنی الاعم یک عنوان انتزاعیه، حقیقت اعتباری نداره بلکه انتزاعیه، یعنی از انتزاع مفاهیم کنار هم در خارج به دست اومده. پس این که داریم صحبت میکنیم میگیم که اینجا مبادی حکم دارن، احکام تکلیفی مبادی حکم دارن، وجوب و حرمت و استباب و کراهتش که ثابته، اباحه هم که گفته میشه منظور اباحه بالمعنی الاخصه که مبادی حکم داره. اباحه بالمعنی الاعم جعل مستقل نداره. البته این رو عرض میکنم که یه سری بحث اینجا هست واقعا، حالا بخوام انجا بدم، مثلا مرحوم شیخ در کتاب رسائل در بخش براعتشون، کتاب براعت رسائل، اینجا بحث مفصل در رابطه با این میکنن که آیا اباحه اصلا به عنوان، خدمت شما عرض بشارت که حکم اباحه به معنی هم حکم تکلیفی میتونه باشه یا نه. مثل بحث اونجا هست، حالا زمینش وجود داره برای اینکه صحبت بکنیم از این مسئله که حالا دیگه جاش اینجا نیست. علی حال این دو نوع اباحه که گفتیم، اباحه بالمعنی الاخصش مقصود مؤلف برای بیان اینکه مبادی حکم داره هست. خب این هم از بحث اباحه. پرسیدن که عدم وجوب، عدم حرمت هم فهمیده میشه. از شبت که بستگی داره که شبهه شما طرفینش چی باشن. یه بار شبهه شما شبهه وجوبی است که شعرهای اصول عملیه توی حلقه اولا اشاره کردیم، حالا توی حلقه ثانیه بیشتر برسیم انشاءالله ترم آینده بیشتر در اون صحبت میکنیم. یه بار هست شبهه شبهه وجوبی است. شبهه وجوبی اگر که در واقع شما توش مثلا اثبات کنید که این چیز واجب نیست، نقطه مقابل وجوب، نقطه مقابل وجوب اباحه بالمعنی الاعم، یعنی واجب نیست، اما اینکه مستحب یا اینکه مباح به معنی خاصه معلوم نیست. نقطه مقابل وجوب حرمت نیست که اگر وجوبش مثلا ثابت نشد حرمتش ثابت بشه، یا اگر وجوبش ثابت نشد حرمتش هم ثابت نشه. اونجایی که نقطه مقابل وجوب حرمته در دوران امر بین متباینین، اون هم در بحث احتیاط. حالا این مفصل انشالله داخل اصول عملیه که رسیدیم اونجا بحث خواهیم کرد که اینها در واقع یه دقتی میخواد که نقطه مقابل هر کدوم از این شبهاتی که هست کدومی که از احکام تکلیفی قرار داره. خب اینم از این مسئله. مسئله بعدی که پرسیدن که سوال آقای اخلاقی رو به یه بیان دیگه توضیح میدم. ایشون داره میگه اباحه چطور از احکام تکلیفی شمرده میشه، در حالی که اصلا توی اباحه تکلیفی وجود نداره. اصلا چرا باید داخل احکام تکلیفی باشه؟ اباحه بلمنن اخص ها، نه اباحه بلمنن ام، تو اباحه بلمنن اخص هیچ تکلیفی وجود نداره. شما دارید میگه ترک فعل و ترک بخواهی میکنم تساوی ترک و فعل، دقت فرمودین؟ خب سوال روشنه آیه احرام، شما همین رو میخواستید بگید درسته؟ خب عرض بشم به خدمتتون که ببینید، اگر منظور شما از این که میفرمایید در اباحه تکلیفی وجود نداره، اگر منظورتون از تکلیف الزامه، این الزام توی استحباب و کراهت هم وجود نداره. اگه منظورتون از تکلیف الزام، این الزام توی استحباب و کراهت هم وجود نداره، فقط توی وجوب و حرمت هستش. اگر منظورتون از تکلیف اینی که در واقع یک مصلحتی جعل شده و بر اساس اون مصلحت جعلی صورت گرفته، قطعاً اباحه تکلیف داره و اباحه یک تکلیفه، چون اینکه یک فعلی تساوی ترک و فعل داره یعنی اینکه مصلحتی ملاکی داشته و بر اساس اون ملاکه این تساوی ترک و فعل جعل شده. اینطور نیستش که شارع سکوت کرده این همین جوری بوده، از همون اول همین جوری از طاق آسمون افتاده. این مصلحت داشته، مصلحتش هم در این بوده که انجام دادن یا ندادنش برای مولا مساوی است. شما انجام بدی سود و ضرری از این جهت که بخواد مثلا مصلحتی در موقع منفعت و مضرت مستقیمی به عبد برسه یا به مولا برسه نداره، اما مصلحت که داره، این خودش مصلحت ملاکه، به تعبیر دیگه ملاک داره، یعنی بدون ملاک جعل نشده. اما کی گفته جعل نداره؟ سلام نداره. کی گفته جعل نداره؟ اگه یه لحظه این که میگه جعل نداریم به خاطر اینه که شهید صد گفته لا اختزاییه. آها، این لا اختزایی رو من معنا کردم برای شما. لا اختزایی یعنی اختزایی نسبت به ترک و فعل نداره. اختزاء نسبت به ترک و فعل نداشتن معناش این نیست که جعل نداره، که مصلحت داره، ملاک داره، اراده صورت میگیره، اراده میشه که یک فعلی، یک کاری نه الزام انجام دادنش و نه الزام انجام ندادنش و همچون استحباب و کراهتش هیچ کدوم اقتضا نداشته باشه. این اختزا نسبت به ترک و فعله، نه اینکه جعل نداشته باشه. جعل داره، مگه میشه جعل نداشته باشه؟ بله، این که شما یک فعلی نه مصلحت، دقت کنید اینجا رو، این که یک فعلی، صدا خیلی، صدای زاید زیاده، که این میشه خواهش میکنم این صدا رو کم چیز کنید. چی عرض میکردم؟ عرض خدمت شما که سکوت نمی کنه شاره، دقت کنید. این سکوت که میگید یعنی این که آقا اینها خودشون همینجوری چیزن. ببینید ما در روایت هم داریم، روایت میفهمد کل شیء لک مباح، کل شیء لک حلال. این حلال یعنی هم مباح. خب پس معلومه جعل میکنه، جعلش وجود داره، اما جعلش متناسب با خودشه، جعلش مثل الزام وجوب و حرمت یا استحباب و کراهت نیست. مصلحت متفاوت از بقیه داره، مصلحتش در واقع تساوی
درک و فعله. قطعاً در واقع مصالحی برای مولا در جعل اباحه وجود داره برای عباد. مثلا یکیش مصلحت ترخیص علال عباده. مولا میگه آقا حتما لازم نیست که من نیستری چیزها رو در واقع همش دستور داده باشم الزامی، حتی بخوام بگم مستحب یا مکروه، بذار راحت باشم، بذار حالشو ببرم. یه جاهایی اصلا دیگه اینها در واقع محلیه که میشه توش تردد که هر کار بعضی تعابیر خوب دارن، میگن محدوده محرمات و واجبات الهی مثل مزرعه میمونه که دور تا دورش رو در واقع دیوار کشیدن که کسی وارد نشه، یا مزرعه مثلا واجبات کسی خارج از اون نشه، و مستحبات و مکروهات هم حالا با دوزی کمتر. بعد شعاره میگه خب حالا یه چیزایی هست، من حالا این همه الزام کردم، اما باز یه چیزایی هست، بذارید اینها مباح باشه، اینها ترخیص داشته باشن که لذت بندگی رو هم بچشن، همش بهشون زور نگیم. زور به معنای بعدش عزل میکنم و الزام باشه. اگر تکلیف به معنای الزام باشه، بله تو اباحه تکلیف به معنای الزام نداریم، کمان که تو استحباب و کراهت هم نداریم. اما که تکلیف به این معنی است که جعل نداره، نه خیر، جعل داره. چون این لا اختزا که میگه خودش بنا میکنه پایین ترش توی اختزا، چون این دوتا مفهوم در مقابل همان دیگه، لا اختزا اختزا، میگه اقتضاء نسبت به الزام دارد در بالمعنی الاعم، اصخایی میکنم، اقتضاء نسبت به این دارد که در واقع اونجا گفت دیگه ترک وجوب و حرمته. یعنی چی اقتضاییست؟ یعنی اقتضای اینو داره که مستحب باشه، مکروه باشه، بالمعنی الاخص باشه. اما توی بالمعنی الاخص لا اقتضا است، یعنی نسبت به ترک و فعل مطلقا هیچ روی خوشی نشون نمیده. اما معنیش نیست که جعل نداره، جعل داره، قطعا جعل داره، مصلحت داره، اراده داره، اراده صورت گرفته که این مباح باشه. خب عرض بشود به خدمتتون که خیلی هم کلاس قطع و وصل شد، همینطوری واقعا عقب میفته، باید یه فکری کرد، من نمیدونم اینو چیکار باید بکنم. بفرمایید. بفرمایید. نه اصلا بحث اسم گذاشتن یا حرکت نکردن نیست، بحث اینه که آیا شون سوالش اینه، این اصلا مصلحت داره؟ اگر مصلحت داره اصلا لازم جعل بشه؟ چرا باید جعل بشه؟ اباحه است دیگه، تساوی ترک و فعله. من عرضم این بود که مصلحت قطعا داره، هیچ حکمی بدون مصلحت نمیشه. بفرمایید. صداتون نمیاد، صداتون قطع و وصل میشه، نمیفهم. بله بفرمایید. بفرمایید. باشه، اصلا من خودم همینو عرض کردم، اصل بر اباحه است، یعنی که مصلحتی پشت این اصل وجود داره، مصلحت هست یا نیست؟ مگه میشه مصلحت نباشه؟ یعنی خدا برای این که میگه اصل بر اباحه هست مصلحتی نداره؟ آقای اخلاقی این جمله رو قبول داری یا نه؟ احکام تابع مصالح و مفاسد رو قبول داری یا نه؟ مباح جز احکام هست یا نه؟ اصلا کار به احکام تکلیفی به معنای خاصش نداریم. بالاخره میگیم آقا این مباحه، اصلا مباحه به من کار نداریم فعلا اصطلاحش. بالاخره مباح حکمه، هیچ حکمی هم بدون مصلحت نمیشه. بابا ما اصلا، شما میدونی من حرفم چیه؟ من حرفم یه طرف توی آدمای دنیویش، ما که انسانیم یه حکم میخواییم بکنیم، مصلحت پشتش خوابیده، جعل میکنیم. یعنی حتی اگر جعل نکنیم اراده میکنیم که اون مصلحت رو بیان کنیم. این چی عرض میکنم؟ حالا اینو از من به جمله قبول کنید که واقعا اباحه مصلحت داره، مصلحت داره، اراده داره، حکم هم داره، جعل هم صورت میگیره، به مقام ابراز هم و اعلان هم میرسه. اما یه نکته ای هست، بعضی چیزها هستن، دقت کن این نکته مهمه، بعضی چیزها هستن ما در شریعتمون بعضی بیاناتی داریم، بعضی ادلهی داریم، بعضی احکامی داریم که اینها مرحله اثبات دارن اما مرحله ثبوت ندارن. مرحله اثبات دارن اما مرحله ثبوت ندارن. حالا اینها چی هستن؟ آیا اباحه به معنای اخصش جزء اینها هست یا نه؟ بحثش جای دیگه. اما فی جمله در نگاهش مرحوم شهید سعد اباحه جزء احکام تکلیفی است. در نگاه خیلی هم اینطوریه، مصلحت داره و جعل صورت میگیره، اعلام هم میشه. اصلا بعضی احکام هستن، حالا این که دارم میگم باز اجمالگویی میکنم، خودش موجب غلط اندازی میشه. ما بعضی ادله داریم که در مقام فعلیت تازه در واقع فعلی میشن، اصلا قبل رو به بالا رو ندارن، مرحله ثبوت رو ندارن، مرحله حالا این بحث مراتب حکم، فکر نکنید که الان با این توضیحی که اینجا دادیم و تو حق اولا این دیگه تموم شد. بحث مراتب حکم یه بحثیه که شأن نزول بحثی خیلی داره، یعنی در جا به جای بحثای اصولی اینو دقیق، این خیلی مهمه. امروز اصلا درس نخوندیم، واقعا باید این تکلیف روشن. اگه قراره که قطعی وصلی بشه ما بدونیم، هر روز صبح ضبط کنیم بذاریم داخل گروه دوستان گوش کنن، تکلیف ما رو مشخص نمی کنن، هی میان قطع وصل میشه، یه بار میریم این ورد یه بار میریم اون ورد. خب این واقعا وضعیت نابسامانیه، من نمیدونم دیگه چی بگم. حالا مثلا من مثلا عرض میکنم، حالا یه بار هست خود بنده وارد میشم، حالا کلاس شروع میشه، ضبط میکنیم میذاریم صوتش داخل گروه، بعدن گوش میکنیم برای اونایی که نمیتونن وارد بشن. اما این که مثلا منم نتونم وارد بشم، کلا سالر به انتفاع موضوع میشه کلاس دیگه، دیگه دور همی میشه. از بشرد خدمتون که واقعا این بعضه غیر قابل تحملیه. من منتقل کنید، من گفتم چند بار تا حالا گفتم، شما هم بگید، بگید واقعا نمیشه کاری که. خب از بشرد خدمتون بحث مراتب ها کداشتم میگفتم اینو بگم که این بحث امروز حداقل یه زنم بخونیم. ببینید بحث مراتب حکم یه بحثیه که از لحاظ جایگاه بحث جایگاه عجیب و غریبی داره. بحث این که ما بیاییم بحث مراتب حکم رو به صورت مجزا در واقع بنویسیم، مثل کاری که شهید صدر کرده، واقعا کار سختیه. من کمتر کتابی دیدم که شما ببینید تو مکاتب اصولی، مکتب مرحوم شیخ انصاری، آخوند، آقای اصفهانی، مظفر، آقای صبحانی، کتابایی که نوشتن، کتابایی که معروفه، خود مرحوم امام، این بزرگواران، اینها هیچ کدوم بحثی تحت عنوان بحث مراتب حکم نداره. دلیلش هم همین رو میخوام الان عرض بکنم، چون بحث مراتب حکم در تمام مباحث اصولی رخنه کرده، حاکم بر همه مباحث اصولی، تمام مباحث اصولی از بعد از بحث مراتب حکم تو کتاب 600 که حالا میخواییم بخونیم تو کتاب های دیگه، همشون یک جایگاهی تو این مراتب حکم دارن و لذا به تناسب جایگاهشون یه شأن نزولی هم دارن. و اگه شما بخوای مراتب حکم رو توضیح بدی، باید اون بحث رو هم توضیح بدی. میدونی چی عرض میکنم؟ یعنی انگار مثل یه روحیه که تو کل اصول پخشه، اگه بخوای جداش کنی ساختمان کل اصول به هم میریزه. اون وقت واقعا فهم مراتب حکم به این صورت که اگه مراتب حکم رو اینطوری ببینیم، اینطوری که عرض کردم، اگر اینطور درک کنیم، این که ما بیایم جداش کنیم به راحتی آیا واقعا ممکنه؟ خیلی سخته. این که ما بخوایم جداگونه یه بحث مراتب حکم بنویسیم با توجه به وضعیت مراتب حکم در علم اصول، واقعا کار سختیه. طوری بنویسیم که تمام اون شأن نزول ها رعایت بشه، تمام اون حیثیات بحث اصولی که در مراتب حکم دخالت دارن توش رعایت بشه، واقعا کار سخت بوده. لذا ما میبینیم کمتر کسی جرأت میکنه این کار انجام بده، چون واقعا یه بحثیه که روح اصوله. یعنی ببینید آقای عزیز، دو تا بحث، ما اگه این دو تا بحث رو تو اصول پنبه زدیم، خوب یاد گرفتیم، کل اصول دستمونه. یکی بحث مراتب حکمه، یکی بحث مراحل صدور فعل اختیاری فاعل بالقصده. این دوتا بحث در واقع شاغول بحث اصولی هست. به خاطر اینی که عرض میکنم، باز تأکید میکنم که واقعا بحث مراتب حکم فقط اینی نیستش که ما اینجا خوندیم. این بخش خیلی خیلی کمی از مباحث مربوط به مراتب حکمه. یه سوالی مثلا من چند تا سوال مطرح کنم که حساس بشید که ببینید واقعا این تمام بحث این نیست. آیا همه احکام که به مرحله جعل میرسن منجر به فعلیت میشن؟ یعنی هر حکمی که مصلحت داشت، ملاک داشت، اراده شد، جعل شد، به فعلیت میرسه، مرحله اثبات میرسه؟ آیا ما احکامی داریم که خب این خیر باید مورد داشته باشه، نمیخوام چجوری بگیم رو هوا خیر که باریکلا خب این مورد باید بررسی، با مورد به مورد. این که میگم همین سوال چند تا مورد تو خود اصول داره، یعنی مثلا یه چند تا بحث به خاطر این سوال مطرح شده. خدمت شما عرض بشود که بحث ترتبی در اصول مطرح میشه، یکی از ثمرات این سواله. یا اینکه آیا ما همیشه در واقع فعلیت مقام فعلیت، یعنی مقام اثبات، همیشه بعد از ثبوت میاد؟ یعنی ما آیا اثباتی داریم که ثبوت نداشته باشه؟ خب این یه بحث بسیار مهمیه که بیشتر توی بحث‌های ادله اجزا و شرایط مطرح میشه. خب از این سنخ بحث‌ها زیاد داریم، از این سوال‌ها زیاد هست. پس فکر نکنید آقا ما الان این مراتب حکم که یاد گرفتیم دیگه خلاص، دیگه علامه دهر مراتب حکم شدیم. این واقعا باید دقت بشه. آقای زمانی داره پیام میده توی گروه، بعد اینجا توی کلاس هم هست. خب عزیز من توی کلاسی چرا اونجا پیام میده؟ خب عرض محضرتون که بله به من پیامش اومد صداش. خب الان ساعت کلاس آخه. خب آقا وقتمون خیلی گذاشت واقعا، من ناراحتم. من امروز گفتم دو صفحه میخونیم، حالا یه اشاره بکنم بحثش تکراریه. ببینید یکی از نکات مباحثی که اینجا وجود داره بحث تضاد میان احکام تکلیفی است. بین احکام تکلیفی تضاد وجود داره، بین وجوب و حرمت تضاد هست، بین وجوب و استحباب تضاد ده، بین وجوب و کراهت تضاد ده، بین حرمت و استحباب تضاد ده، بین اباحه و همه اینها تضاد ده. تضاد ده یعنی با هم ضدانه. خوندید ضدان امران وجودیان، دو امر وجودی هم که خدمت شما عرض بشود تجمعشون برای یک امر واحد ممکن نیست. چون اینها ضدان هستند و بینشون تضاد وجود داره، اجتماعشون ممکن نیست. یکی از احکامی که اینجا هست همین بحث عدم جواز اجتماع دو حکم تکلیفیه در یک مسئله. پس ضدان چون در یک مسئله جمع نمیشن، در یک امر جمع نمیشن، پس بنابراین اجتماع دو حکم متضاد در یک در واقع امر ممکن نیست. کما اینکه اجتماع دو حکم مثل هم در یک امر ممکن نیست. این هم نکته مهمی است. اجتماع مثلین هم ممکن نیست. این که مثلا در یک امر نسبت به یک متعدد خارجی مولا دوبار امر بکنه، دوبار امر کردن، این هم محاله و ممتنه. حالا این دلیلش چه مسئلهیه انشالله فردا دربارش صحبت خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.